شکوه هدایت، تحلیلی بر نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا علیهم السلام، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام في تفسير يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هم إمامان، إمام هدى دعا إلى هدى و امام زلالت دعا الى زلاله، فحدا من اجابه الى الجنه و من اجابه الى النار. در شبهای گذشته آیه شریفه 71 از سوره مبارکه اسراء که خدای عالم می‌فرماید قیامت روزی است، یومه، روزی که ندعو کل اناسن به امامهم، ما هر مردمی را، هر دسته ای را، هر فردی از انسانی را بر مبنای نحوه امامت امامشون که چه شخصیتی پیدا کرده اند، یعنی در واقع شکل پذیری شخصیت انسان در نشأه دنیا که حساس ترین مرحله پرورش شخصیت انسان است، بر مبنای نحوه هدایت امام و تبعیت مأموم از امام است. و لذا امام حسین علیه السلام در ذیل این آیه شریفه فرمودند این که خدا می فرماید قیامت روزی است که هر مردمی را به امامشون می خوانیم، نه به کتابشون، نه به نبیشون، این نکته در خور دقت و توجه بیشتر است که یوم ندعو کل اناس به کتابهم نفرمود، یوم ندعو کل اناس به نبیهم نفرمود، که ادامه بحث ما به اینجا خواهد رسید و هدف هم همین است. کتاب نقشی که دارد بسیار عظیم است، نبی نقشی که دارد بسیار عظیم است، ولی امام بعد از نبی است که نقش نبی و کتاب را نقش هدایت به سوی حق می کند، یا امام بعد از نبی است که نقش نبی و کتاب را ضایع می کند و اون اثر مفیدش را از بین می برد. عاشورا روزی است که می خواهد نقش امامت را در ثمر بخشی نبوت و کتاب الهی به شکل امامت صحیح امام به حق به مردم بشناساند. و لذا بر این مبنا با توجه به این آیه و فرموده خود ابی عبدالله علیه السلام عنوان نقش عاشورا در تحقق حقوق هدف انبیا رو با هم پی گرفتیم و دیدیم که هدف انبیا ایجاد دنیای سالم پر از عدل و داد، جامعه عادله برای تکامل حقیقی انسان‌ها که مقام قرب حضرت حق و نیل درجات عالیات لقاء اللهی. پس اگر هدف این بود، برای این هدف امکاناتی را که خداوند به انبیا داد چه بود؟ امکانات نبوت بود، کتاب بود، حکمت. رسالتی که انبیا در پیش گرفتن نسبت به این امکانات چه بود؟ راهنمایی و راهبری، که راهنمایی نقش نبوتی انبیا بود، راهبری نقش امامتی انبیا، که اینها رو توضیح دادیم. اما بحث از اینجا به بعد در این دیشب و پریشب که به نکته های حساس بحث داریم نزدیک میشیم اینه: انبیا آمدن، هدف انبیا تحقق یک جامعه سالم بشری، امکانات انبیا نبوت، حکمت، کتاب، رسالت انبیا راهنمایی و راهبری. در این سه بخش انبیا کوچکترین کاستی، سستی به خود راه ندادند. حتی در گذرگاه‌های مختلف تاریخ ذات اقدس الهی این برجستگان عالم را وادار به استقامت می کرد، می فرمود طبق آیات نازله: فاستقم کما امرت، اونگونه که مأمورید استقامت ببرزید، سستی و خستگی به خود راه ندهید. و شخص نبی اکرم به عنوان برترین و ارزنده ترینشون اون چنان استقامت داشت که پروردگار عالم می فرمود: تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، انقدر هم خود را به زحمت و مشقت مینداز. پس اون بزرگواران در انجام رسالت کوتاهی نداشتن، نقش خود را ایفا می نمودن، لکن مردم در برابر این بزرگواران سه حالت رو همیشه تاریخ در پیش می گرفتن: یا کافر بودن، یا منافق بودن، یا مؤمن. طبیعتاً کافر نسبت به رسالت راهنمایی پیامبر و منافق نسبت به راهبری امامتی پیامبر، چون انبیا برخیشون من جمله اولوالعزم زمنی که نقش نبوت برای راهنمایی داشتن، نقش امامت برای راهبری هم داشتن. کافر و منافق در مقابل نبوت مانع ابلاغ بودن، چون رسالت نبوتی ما علی الرسول الا البلاغ بود. اما کافر و منافق در مقام راهبری و امامتی ائمه و پیامبران تا بعد به امامان، مخالفت در راهبری اونها و تحقق بخشیشون بود. یعنی کافر بودن بر این که اینها محقق نشود، منافقانه برخورد می کردن که اینها تحقق نیابد. به همین دلیل قرآن کریم کراراً، نه یک جا و دو جا و ده جا، تأکید دارد که نمونه بارزش در سوره مبارکه عصر که دیشب بخشیش رو با هم تونستیم بحث بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر: ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تا اینجا، ولی ادامه هم داره. سوگند به عصر که انسان‌ها اگر بناس در سایه راهنمایی و راهبری انبیا به مقاماتی نائل بشند و رستگار بشن، اینا در خسرانن، اینا در بیچارگی و بدبختی ان، با بحثی که دیشب کردیم. الا الذین آمنوا، اولین شرط بهره مندی از مکتب انبیا ایمان آوردن به انبیاس. الا الذین آمنوا، پس اگر مردم در مقابل رسالت انبیا کافر باشن، منافق باشن، مؤمنین نتوانند در مقابل کفار و منافقین انجام وظیفه کنند، هدف انبیا محقق نمی شود. به همین دلیل در ادامه سوره مبارکه می فرماید: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی نه این که اگر من در مرحله زندگی شخصی فردی خودم ایمان آوردم و وظایف شخصی خودم را به عنوان عمل صالح انجام دادم کفایت می کند، بلکه یک وظیفه دیگری هم تواصل مطرح می شه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که اون دو بخش اول را دیشب برای ما با توجه به فرمودشون روشن کردیم، مشخص کرد الا الذين والعصر ان الانسان لفي خسر اي الاشتغال بالامور الطبيعيه. توضیح دادم، تکرار نمی کنم. الاستقرار بالنفوس البهيميه، توضیحش گذشت. الا الذين امنوا اي الكاملين في القوه النظريه، که باز بحثش گذشت. و عمل الصالحات اي الكاملين في القوه العمليه، که یه مقداری هنوز بحث داریم. الا الذين امنوا یعنی کسانی که در مرحله ایمان که باور است، که اینو هنوز باز یه کمی کار داریم، این باور به شکلی که در آیات قرآن کریم برای ما مشخص کرد ثم لم یرتابوا، که تاکید میکنم نه ثم و من لم یرتابو، با اون تفاوتی که عرض کردم. اما بعدش و تواصو بالحق، تواصی توصیه سفارش، تلاش میکنن بر چی؟ به حق. یعنی نه تنها خودشون ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، دیگران رو هم به این حقیقت سوق میدن. مرحوم خواجه نصیر طوسی در ذیل عبارت و تواصو بالحق میفرماید ای الذین یکملون عقول الخلائق بالمعارف النظریه. تواصو بالحق یعنی، حالا این برداشت دقیق خواجه نصیری را با توجه به آیات دیگر قرآن که بخشیشو قبلا اشاره کردم نتیجه گیری میکنم، عنایت داشته باشید. تواصو بالحق، حق را در اینجا تکمیل قوه عقلی انسانها جهت فهم درست پیدا کردن است. چون مردم تا درست نفهمن درست انتخاب نمی کنن، تا درست انتخاب نکنن عملشون در جهت انتخاب درست نخواهد بود، و تا زمانی که اعمالشون در جهت هدف درست به شکل درست جلو نرفت عمل صالح نمی شود، و زمانی که عمل صالح نبود نتیجه مفید حاصل نمی شود. پس همان گونه که در مرحله فردی باید ایمان باشد و عمل صالح، وادار کردن دیگران را هم به ایمان درست بر مبنای یکملون عقول الخلایق بالمعارف النظریه، مردم را در فهم حقیقت دین بالا ببری، مردم را در تعمق نسبت به ارزش‌های دینی کمکشون بکنیم. رئیس مذهب من و شما، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، اصول کافی جلد اول باب علم، ببینید این روایت چگونه این معنا را، این بیانی که خواجه نصیر کرده از فرمایشات معصومین گرفته و به این صورت دستبندی کرده. این قال الصادق علیه السلام اذا اراد الله به عبد خیرن، چون خدای عالم اراده کند به عبدی خیر برساند. نکته رو دقت بفرمایید. یک زمان بنده به عنوان یک بنده عاجز محدود بی بضاعت الهی میخوام به دیگران خیر برسونم، یک بلد نیستم، دو توان ندارم. 3 بخل می‌ورزم. 4 کینه توزی ها و حسادت ها مانع می شود و و و و و. اما راجع به حضرت حق با توجه به عبارت الله اکبر که چند شب قبل اشاره کردم، اگر معنای الله اکبری در معرفت توحیدی برای ما مسلمین جا افتاده باشد، او بخواهد اراد الله، الله بخواهد اراده کند که خیر برساند، هیچ یک از این نواقص و موانع برای او مطرح نیست. نه عجز دارد، نه نقص دارد، نه جهل دارد، نه حسد دارد، نه بخل می‌ورزد. فیض مطلق است، یا دائم الفضل علی البریه، دائم الفضل بر خلق است. لذا این خالق یا دائم الفضل علی البریه، اذا اراد الله به عبد خیرن فق فقهه فی الدین، فقهه فی الدین، تکرار میکنم، فقهه فی الدین. تفقه در دین یعنی چی؟ آیه‌ای که اشاره کردم، لهم قلوب لا یفقهون. پس تفقه کار چیه؟ کار قلبه. قلبم عقل به علاوه دله. پس برای این که یک انسان مشمول خیر الهی شده باشد طبق این فرمایش، باید قلبش را به کار بگیرد، عقل و دل به کار بگیره. تواصو بالحق، پس وادار کنید که عقلشون رو به کار بندازن. حالا مرحله بعد دل رو عرض میکنم. لذا در آیه شریفه 79 آل عمران که چند شب قبل بحثش رو با هم کردیم، انبیا که مجهز به کتاب و حکمتن، اینا نمیگن ما برای خودمون اومدیم شماها رو بنده خودمون بار بیاریم، کونو ربانیین. اینا میگن کونو ربانیین، میخواییم شماها ربانی بشین. به این ربانی یعنی اون حالت ارزنده تربیت ایمانی شدن. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. چرا شما ربانی میشید؟ خب انسانی که ایمان آورده، درجات اولیه ایمان ممکنه ربانی نباشه ولی مؤمن باشه، یا ایها الذین آمنو آمنو. اما در چه صورتی ربانی میشن؟ که تعلیم بدید به دیگران، تدریس کنید. این تدریس مال تدرسون نیست، این هنوز تو کلمه تعلیمه. تدرسون رو عرض میکنم، تو کلمه تعلیم شما در صورتی ایمانتون شما را به مرز ربانیون میرساند، که یعنی تواصو بالحق بشید، به دیگرانم یاد بدید، وادار کنید اونام بفهمن، وقت بگذارید. اونم به چه قیمت؟ جانم به فدایت ملک یا عالم وجود، دختر رسول خدا فاطمه زهرا سلام الله علیکه. شخصی تو مدینه اومد خدمت حضرت، بی بی جون یک سوال دینی دارم. حضرت فرمودن بپرس. سوال کرد، جواب داد، دوم و سوم و چهارم و گاهی هم نفهمیدن و حضرت هی تکرار فرمودن تا متوجه بشه، خیلی طول کشید. طرف خجالت زده شد، گفت دختر رسول خدا خستتون کردم، اجازه بدید برم. حضرت فرمودن نه، اگر خودت خسته شدی میخوای بری برو، ولی اگر به جهت ملاحظه منه نه، ادامه بده سوالتو بپرس. با سوالشو پرسید و حضرت جواب دادن و متوجه شد. خواست تشکر کنه برگرده، حضرت فرمود نه، لازم نیست تشکر کنی، من با تشکر کنم، مکتب ما اینه، پیشوایان دینی ما اینن، ببینید چی به ما یاد میدن، من باید تشکر کنم. چرا؟ چون تو سبب شدی من حقی را به تو بیاموزم، اجر کسی که حق میآموزد ببرم، پس تو حق به گردن من داری. این مکتبه که ربانی یعنی این. یعلمون الکتاب، داری وقت میذاری راه خدا را، کتاب خدا را، حلال خدا را، حرام خدا را، باید خدا را، نباید خدا را به مردم بشناسانی. اما چگونه؟ ای یکملون عقول الناس، این عقلها رو بالا ببرید، بذارید باز شاهد بر تایید این برداشت عمیقانه خواجه نصیرالدین طوسی رو از قرآن براتون بیارم. ولی یه صلوات میخواد. خوب دقت بفرمایید، سوره مبارکه بقره آیات شماره 50, 51, 52, 53 4 تا آیه، من سریع رد میشم ولی نتیجه‌ای که میخوام بگیرم با این عبور گذرایی سریع هم انشاءالله بهش خواهیم رسید. خداوند از آیات قبلش، چند آیه قبل از آیه 50، داره راجع به بنی اسرائیل و نعمت حضرت موسی و هدایت حضرت موسی که اینا اومدن گوش دادن دنبال حضرت موسی حرکت کردن به چه نتایجی رسیدن اینا رو بیان میفرماد. میرسه به آیه 50، یعنی طبق بحث ما یک پیغمبر خدا حضرت موسی کلیم الله اومد، کتاب داشت، حکمت داشت، شما رو هدایت کرد، راهنمایی کرد. شماها کسی بودید که انقدر گرفتار بودید، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و و حالا آیه و از فرقنا، آیه 50، و از فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. خوب دقت بفرمایید، از یاد بیارید، توجه کنید، آقا حواستون رو جمع کنید، فکرتون رو به کار بندازید، اینا همه تو از میتونه در بیاد، چون نوعی تنبه دادن و توجه دادنه. توجه کنید اون وقتی که فرقنا بکم البحر، ما دریا رو برای شما شکافتیم، یعنی وقتی دنبال موسی را افتادید، موسی را قبول کردید، تو راه حق اومدید، رسیدید کنار بحر احمر، وقتی فرعونیان شما رو تعقیب میکردن ما راه براتون باز نکردیم، راحت عبور نکردید، پشت سر شما فرعونیان اومدن. و اغرقنا آل فر و اغرقنا اف اغرقنا آل فرعون، ما فرعونیان غرق نکردیم. و از فرقنا بكم البر فانجیناکم، شما رو نجات دادیم. و اغرقنا آل فرعون، همه فرعونیان رو از بین بردیم. این نکته رو خوب عنایت بکنید. و انتم تنظرون، شما به این چشماتون دیدید، آقا دیگه از این روشن‌تر، از این آشکارتر، شما دیدید وقتی دنبال یه پیغمبر را میفتید، حرف پیغمبر رو گوش میکنید، چجوری عنایت الهی شامل حال شما میشه که فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و انتم تنظرون روش مکس بکنید. آیه بعدی و از، اینم باز و از، حالا دقتم بکنید، بازم به این نکته توجه کنید. وعدنا موسی 40 لیله، یه 40 شب با موسی قرار گذاشتیم از میان شما بره بیرون. شما گوساله پرست شدید، ثم تخستم العجل، رفتید دنبال سامری، گوساله رو خدا نامیدید، یعنی همه حرفای موسی هیچ، معجزه. انتم تنظرون چی شد؟ شما که دیدید برای شما خدای موسی بحر را گشود، نجات پیدا کردید. یک فردی از برجستگان مذهب یهود با بنده بحث میکرد، یه وقت به من اشکال کرد که چطور دین شما چه 50 سال نگذشت که فرزند پیغمبرتون را امت پیغمبر شما کشت و خود پیغمبر شما از دنیا رفت، خیلی ازش نگذشته بود که خلیفه‌ای که پیغمبر شما معرفی کرده بود کنار گذاشتن، پس معلومه که دین شما حق نیست. گفتم حالا دین ما که بعد از رحلت پیغمبر شد، دین شما که زمان پیغمبر گوساله رو خدا گرفتن، 40 روزم از غیبت حضرت موسی نگذشته بود. ولی بحث من اینه، چرا بحث دیشب یادتونه، گفتیم حیوانات چراگرن، انسان‌ها چراگو، چراگویی انسان بر مبنای نفس بهیمی انسانه یا بر مبنای نفس ناطقه انسانی؟ نفس ناطقه انسانی عظیمترین جنبه وجودیش قلبه و قلب بعد عقلی دارد و بعد دلی. بعد عقلیش چرا بر مبنای عقل، بر مبنای قدرت تفکر، لذا باید انسان در این امور عقل را به کار بیندازد که جواب منطقی بگیرد تا عقل قانع بشه. بعد از قانع شدن عقل نوبت دل میرسه، دل را تسلیم کند. ایمان عقل، ایمان دل. حالا ایمان عقلش فعلا. و از وعدنا موسا 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. شما ستمکر شدید، شما ظالم شدید، برای اینکه شما دیده بودید ولی با وجود این گوساله پرست شدید. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. عفو کردیم، بخشیدیم، اغماز کردیم، باشه که قدردان بشید. اما منظورم آیه بعدیه، و از، اینم باز کلمه و از با اون مقدمات، و از آتینا موسل کتاب و الفرقان لعلکم تشکرون. و ببخشید، و از آتینا موسل کتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. همه ی حرفا رو تهتدونه. یاد بیارید، به این نکته توجه کنید که ما به موسی کتاب دادیم و فرقان که عامل فرق گذاری بین حق و باطله، باشد که شما هدایت شوید. حالا سوال، مردمی که دیدن حضرت موسی وقتی دنبالش میرن، خدا بحر رو براشون میشکافه، میتونن از این بحر خارج بشن. مردمی که دیدن دنبال موسی اومدن، فرعونیان رو خدا قلع و قمع کرد، اما اینا مثل که هدایت نشدن. چرا؟ چون یه سامری میاد میتونه اینا رو ببره. حرکتشون، دنبال موسی آمدنشون، زنده باد موسی، زنده باد موسی گفتنشون، تا این مرحله قبل از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، انتخاب زنده باد مرده باد بر اساس عقل و قلب نبود. یعنی ایمان درونی به حضرت موسی پیدا نشده بود. اگر شده بود که به این زودی پشت نمی کردن. برای اینکه هدایت بشن چی اینجا مطرح می کنه؟ و از آتینا چی به موسی الکتاب؟ کتاب با چی کار داره؟ راجب من و شما هم در آیه 79 سوره آل عمران گفت تعلمون الکتاب، یعنی اون تزی که خدا میفرسته اونو باید روش کار کنید تا هدایت بشید. حالا میخوام انشالله این دو سه شب باقی مونده که وقتم محدوده بگم نقش امام به حق در تعلیم کتاب خدا برای بهره‌مندی مردم از کتاب خدا چیه. امام باطل کتاب را نه تعلیم میدهد بلکه سعی میکند کتاب را بد به خورد مردم بده. امام به حق کتاب را میشه. لذا قرآن امام صامت است، امام قرآن ناطق است. امام قرآن ناطق با کتاب قرآن صامت می شود حکمت، که حکمت حکیم می سازد. زمانی جامعه حکیمانه پیش می رود. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، که این حکمت بر اساس کتاب صامت الهی در کنار کتاب ناطق الهی فریاد برآورد، مردم را به مسیر عقل پیش ببرد. لذا پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزل بعدی ابدا. کجا گفت اگر متمسک به یه دونه شدید رستگار میشید؟ ملت مسلمان، امت پیغمبر اسلام، 15 قرن از فریاد پیغمبر گذشته، بس مسلمونا تو سری خور باشن، بس مسلمونا جزء جهان سوم باشن. اگر میخواهیم ولله العزه ولرسولهی وللمؤمنین، مؤمن
عزت الهیش را با کتاب و عطرت میتواند بگیرد. دشمن فهمیده میخواد با داعشی ها ما را از عطرت جدا کند، اما حسین کاری کرد. یه صبح تا عصر عاشورا ولوله در عالم اسلام برپا میشود، همه فریاد میزنند هیهات من نزله. این نقش ابی عبدالله در تحقق آرمان و هدف انبیاست که حالا بیشتر باز میکنم. پس اگر شما میخواید هدایت بشید، و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون و از واعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلكم تهتدون با کتاب. لذا اگر میخواید شما کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، برای تعلیم کتاب تدریس لازمه، وقت گذاشتن لازمه، کار کردن لازمه. این از طرف اینایی که ایمانشون بالاتره، تواصوا بالحق، میخوان به بقیه بدن. این از طرف اونایی که مؤمن شدن. در چه صورتی خسران نمیبرزن؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق. این تواصوا بالحق رو مرحوم خواجه نصیر طوسی فرمود: الذين يكملون عقول الخلائق بالمعارف النظريه. من با چند تا آیه، اگر وقت باشه لااقل با 200 آیه قرآن اینو باز میارم که این تو آیات قرآن چجوری اومده، که این تواصو بالحق، که یکیش اینه که انشالله من یادم باشه فرق ربیون با ربانیون رو هم تو قرآن بگم. در این آیه فرموده کونو ربانیین، در آیه دیگر، این آیه 79 سوره آل عمرانه، ظاهرن آیه 146 آل عمران باشه اشتباه نکنم، در اونجا بعد بحثشو میکنم، امشب بحث نداریم انشاءالله. اونجا میگه اونایی که به درجات عالیات ایمان رسیدن، یعنی تواصو بالحق هم هستن، تواصو به صبر هم هستن، اینا ربیونن. ربیون بالاتر از ربانیین. عرض میکنم چرا. و ربیون کیان؟ همه اینا یعلمون الکتاب و تدرسون. به ما کنتم تعلمون الکتاب، تعلیم میدید، تدریس میکنید، وقت میذارید، نیرو میذارید، از فاطمه زهرا سلام الله علیها میآموزید، منت سر شاگرداتون ندارید. خدای بر علو و درجات اساتید ما بیفزاید. 30 سال محضر یک استاد درس خوندم، نه یک ریال از ما گرفت، نه حاضر بود اسم ببریم که ایشون حق استادی به گردن ما داره. گاهی هم می رفتیم تشکری بکنیم، می گفت وقتی من ببینم کسی می خواد بیاد از من استفاده کنه، بر من واجب می شود، تکلیف است و من تا توان دارم باید وقت بگذارم. اینا می شن ربانیین، اینا می شن انسان هایی که از مکتب دین درس آموختن. دردشون، دغدغه‌شون، همه فریاد درونیشون اینه بندگان خدا را بیشتر آشنا کنیم، درک و فهمشون رو بالا ببریم. اما واژه تدرسون رو هم یه اشاره‌ای بکنم. در کتب و لغت میگن درسه، پیوست خوندن، تلاوت مستمر داشتن، و این کتاب را زیاد باش کار داشتن. یعنی اگر شما میخواید این کتاب رو تعلیم بدید، نگید خوندم درس گرفتم، مرتب با این کتاب انس داشته باشید. هم تعلمون باشید، هم تدرسون، هی با این کتاب کار داشته باشید. و اینم یک حقیقتی است که تداوم تلاوت نکته های جدیدی رو باعث استنباط میشه. خب تا اینجا اجازه بدید تواصو بالحق کافی باشه. بیایم و تواصو به صبر. ای الذین یکملون اخلاق الخلایق و یحذبونها. یک دنیا حرف توشه. خودم ایمان بیارم، خودم عمل کنم، بقیه مردم رو به حق یعنی به فهم دقیق این مسائل ایمانی تعلیم بدم و تواصل به صبر، صبر رو جنبه عملی گرفته، حق رو جنبه نظری. توی چون یه جنبه قلب ما عقل است، تو بعد عقلیش شما تواصل به حق باشید و تواصل به صبر، هی سفارش کنید، هی تأکید کنید، هی کار کنید که مردم این حقایق رو بهتر بفهمن. اما تواصل به صبر رو وقتی در اینجا ایشون برای ما تحت این عنوان گرفته، اینو باید یک کمی دقت بیشتری بکنیم به اندازه‌ای که وقت امشب ما اجازه میده. خب ما وقتی یه مطلبی رو باور کردیم، میگم در مقام عقلی پذیرفتم، اجازه بدید با یه مثال بگم چی میخوام بگم. اینجا به بعد یه کمی حساس‌تر داره میشه. آقا بنده با یه نفر کشتی میگیرم، منو میزنه زمین، این تسلیم شدن من در مقابل او تسلیم بدنی است. بدن من، توان جسمی من در مقابل توان بدنی و جسمی اون فرد خاضع و خاشع شد. فکر منم تسلیم شد؟ نه. ممکنه یه نظری بنده داشته باشم، یه نظر او، با هم شروع کنیم به بحث کردن. او از نظر بدنی منو زمین زده، ولی از نظر فکری نتونه منو زمین بزنه. با هم بحث کنیم، من او رو قانع کنم. پس من تسلیم بدنیم، تسلیم فکری که نیستم. اما وقتی با هم بگو مگو میکنیم، او از نظر ادله عقلی شناختی معرفتی مسائل نظری چنان منو قانع میکنه، میگم راست میگید، این مطالبی که شما میگید من تا حالا نشیده بودم و اینا رو بلد نبودم، حالا چشم دستان بالا، این میشه تسلیم عقلی. اما امکانش نیست بنده مطلبی رو شما وقتی برای من استدلال عقلی میکنید، با تمام قوه در راکم هر چی فکر میکنم و روش متمرکز میشم، میگم حق با شماست، من مطلب رو از نظر عقلی هیچ دلیلی بر ردش ندارم، اما نمیدونم چرا تو دلم نمیره. اینجا تسلیم دلی میخواد. ایمانی که تو آیه 14 و 15 سوره حجرات پریشب شروع کردیم با هم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، از مرحله قبول تن، زبانم، چشمم، حالا گرچه این پشتوانه فکری میخواد، ولی حالا فرض کنید من چشمم همینجوری میگم نمیخوام نگاه به نامحرم بکنم، سرم میندازم پایین، اما ممکن از عقلی برای من هنوز جا نیفتاده باشه، من ظاهرا تسلیم بدنی شدم، تسلیم فکری نشدم. از نظر فکری میگم نه، من اینو پذیرفتم، اگر امام، اگر پیغمبر خدا، امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان، اینو باور کرده باشم، آقا با این نگاه ممکنه جنبه های نفس بهیمی من تحریک بشه. این دو کفه ترازو رو ببینید، هرچی این کفه سنگین تر باشه این کفه بالاتره، هرچی این کفه رو سنگین تر بکنید شما یا مساویه، یا این میاد پایین یا اون یکی میره پایین، یا این پایین اون بالاست. شما دو کفه نفس بهیمی، نفس الهی، هرچه نفس بهیمی سنگین تر بشه نفس الهی سبکتره، هرچه نفس الهی رو سنگین تر کنید نفس بهیمی شما سبکتر میشه. شما عواملی که تو کفه نفس بهیمی میاد اینه میاره پایین، اینو عقل روش فکر میکنه، لذا تأکید میکنم، لذا فرمودن درایت روایت، یه روایت، درایت یه روایت از روایت هزار روایت بالاتره. چرا؟ چون درایت روایت فقط تسلیم گوشی نیست، تسلیم فکریه، درایته. لذا امیرالمؤمنین فرمودن روایت و روایه للسفها و درایت و روایه للحکما، برخورد حکیمانه، قرآن ناطق با قرآن صامت، که این میشه حکمت که از نبوت بالاتره. روایت و روایه للسفها و درایت و روایه للحکما، درایت روایت اگر به من فرموده نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان، یه وقت میگم آقا این حرفا قدیمی شده، حالا دیگه دنیا عوض شده، دیگه این حرفا رو کنار بگذارید. یه وقت میگم آقا فکر کردید روی این کلام؟ بیایم تحلیل کنیم، بیایم به تعبیر خود دینی درایت روش پیدا کنیم. آقا میشه رو همین یه روایت کوتاه امام صادق 10 جلسه برس کرد که از یک نگاه ممکنه انسان به اعماق پستی و ذلت و خاری معنوی سقوط کنه. لذا اگر عجب قشنگ گفته بابا طاهرا، عجب ناقلایی بوده، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب یعنی چی واقعا یه خنجر بسازم بزنم چشمم کور بشه؟ خب این که حرام، اذیت به خیشتن و توان الهی رو از بین بردن. پس این که میگم عجب زیبا گفته، و اینو میخوام بگم دو برداشت شده ازش، هر دو برداشت زیباست و هر دو معناش عمیقه. یکی اون چنان عقلت را دلت را قوی کن که چشم تابع دل باشد، تابع عقل باشد، اون چه دل خواهد چشم همون بیند. لذا و از درون در بازارم و از برون در بازارم و از درون خلوتیست با یارم. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آشنا حافظم زیبا میگه آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. پس اگر بناس ایمان وارد دل شود، از مثالی که عرض کردم کشتی میگیرید بدن من تسلیمه، ولی فکر منو که تسلیم خودتون نکردید، ادله عقلی فکری متقنی را برای من مطرح میکنید، من فکرم تسلیم شما میشود اما هنوز تو دلم ننشسته. اونجا بین عقل و دل را چه کار کنیم؟ مرحوم ملا محسن فیض کاشانی مرد بزرگیست، خیلی مرد بزرگی. بزرگیش اینه که ببینید یه تیکه از بزرگیش، وقتی تو قالب شعر میخواد شعر بگه، تو قالب حدیث وقتی میخواد حدیث بنویسه، تو قالب تفسیر وقتی تفسیر مینویسه، تو قالب حکمت وقتی مباحث حکمی مطرح میکنه، تو قالب عرفان وقتی مطالب عرفانی، همشو داره، کتاباش هم عجیبه تو هر وادیش. ولی وقتی میخواد شعر بگه، آمده ام در این جهان تا که ز نی شکر برم، نامده ام که از شکر قصه برم خبر برم، آمده بسته ام کمر خدمت اون خدای را، تا که ز یمن دولتش تاج برم کمر برم، ظلمت و نور و خیر و شر هست درون یکدگر، نور ز ظلمه واخرم خیر ز شر به در برم. ببینید چی داره؟ از من برای چی اومدم؟ من اومدم خونم بزرگتر بشه، مدل اتومبیلم عوض بشه، پس اندازه بانکیم بیشتر بشه، لذت بیشتر ببرم. آخ تفلکی ناکام مرد چون چلو کباب کم خورد. کامیاب کسی است که عمر زیادی کرد چلو کباب زیاد خورد. او اصلا تفکر آمده ام در این جهان تا که زنی شکر برم. این نی چیه؟ دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان است در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هوی برفکنده در سما، لیک داند هر که او را منظر است که فغان این سری همزان سر است، دمدم این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست. این نی حقیقت روحی منه، از نیستان حقیقت تا مرا ببریدن. این حقیقت وجودی من نغمه سر می کند، من ز بالایم و بالا می روم، من مال جای دیگرم، آمدم اینجا ولی می خوام اون چه لازمه سیر است، آمده ام در این جهان تا که ز نیشکر برم. از نیشکر شکرشو باید گرفت، از روح یعنی نفس ارزنده انسانی، بعد ناطقه الهی، اون بعد عقلیش و تفکر درست، اون بعد دلیش و شهود حقایق، حالا پرواز کن به اون سو، میشی نفس مطمئنه که ارجعی اله ربک که راضیتن مرضیه میشود. حالا این فرد چرا از عقل به دل نمیره رو ببینید چی میگه تو کتاب محجت البیزاش، مرد ملای قوی زحمت کشیده، این بحثو ایشون شروع کرده 400 سال قبل تو این کتابش المحجت البیزا. جمعی در محضر بزرگ مفسر عالم تشیع، بزرگ حکیم عالم و عمل دنیای تشیع، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، گویا در گوشم الان زمزمه می کند، در محضر استادمون مرحوم استاد مطهری بودم، فرمودن علامه طباطبایی را به مردم بیشتر معرفی کنید، 100 سال دیگه این جامعه می فهمند علامه طباطبایی که بود. این الان گویا تو گوشم داره هنوز تنین می اندازه. این مرد خدا، جمعی در محضرشون بودن، به مرحوم علامه طباطبایی عرض کردن، خب ایشون مجسمه اخلاق بود، خودش یک کتاب اخلاق بود، اخلاق و مجسم بود، استاد کدوم کتاب اخلاقی رو توصیه میکنین ما بیشتر بخوانیم؟ دعوی ایشون این بود، با مکس، با تعمق و خیلی آرام حساب شده جواب میدادن. بعد از مکسی فرمودن محجت البیضای ملا محسن را بخوانید. خب این ملا محسن فیض در کتاب محجت البیضا، خوب دقت بفرمایید، میگه عمل عنوانش فعلیت، عمل فعلیت کار، میگه این عملی که از من و شما انسان سر میزنه، من با تشبیه اجازه بدید بگم، این کتابچه رو بگیرید، فعل من، کار من، بنده اینجا باید این فعل از من پدیدار بشه، اول چیزی که باید در من ایجاد بشود که سبب پدیدار شدن این فعلم بشه، ادراک، شناخته، معرفت، باوره، که به زبان دینی میشه ایمان، اوجش. من باور، مثلا فرض کنید این لیوان آب الان اینجاست، اگر من باور نکردم این زهره، به من بفرمایید ننوشید زهره، من چون باور نکردم در من عمل ننوشیدن امکانش نیست، من تشنه شدم می نوشم، شما می فرمایید ننوشید، من می خندم، میگم شما خیال میکنی زهره، زهر نیست، من میدونم. به عکس، این نوشداروی شفابخش همه دردها باشد، شما اینو میدونید، بنده نمیدونم، نمیدونم، علم ندارم، درک ندارم، باور ندارم، به بنده می فرمایید اینو بنوش، من نمی نوشم. چرا؟ شما باور نکردیم واقعا یه همچو چیزه به این همه خواسته. پس اول برای این عمل من احتیاج به درکی دارم، اینو میگن ادراک، ادراک فعلیت. اما چرا برخی درک ها به فعلیت تبدیل نمیشود؟ میگه این وسط یه چیزی هست، اون انفعاله، درک مال عقله، انفعال مال دله. شما کار عقلی کردی، درک پیدا کردی، ولی باید کار دلی هم بکنی که انفعال پیدا بشه. کار دلی چیه؟ من اول مثالش رو عرض میکنم، بعد یه حدیث امشب از امام صادق میخونم. تو همین یه حدیث به نظر من همه حرفا نهفته است، گرچه میشه احادیث زیادی رو آورد و روش بحث کرد. دقت بفرمایید، میگم مثلا فرض کنید بنده الان درکم این که من باید بیام توی حسینیه ارشاد در جمع عزیزان با هم بحث بکنیم، این شد درک. فعل حرکت کردن، آمدن، اینجا نشستن، با شما بگو مگو کردن. اما بین این ادراک و این فعلیت مثلا تنبلی میشد، راحت طلبی میگفت بگی بخواب، یا در این فاصله کسی بیاد به من یه پیشنهادی بده، مثلا بیا بریم فلان شهر، بیا بریم فلان کشور، بیا یک جاذبه های دیگه‌ای برای درون من درست کنه، دلم اونا رو بخواد، دلم به طرف این درکه نره، دلم به طرف اون خواهش ها بره. اینجا در به قول حافظ، در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. یه قوغایی در درونم درست میشه، یکی قوغا بر اساس این درک، یکی قوغا بر اساس اون جاذبه ها، اینا با هم کشتی میگیرن مثل اون دو کفه ترازو. در صورت این درک این عمل میشه که این درک بر اون کشش های دیگه غلبه کنه. ما زمانی که درک الهی یعنی ایمان الهی رو بتونیم بر هر چه غیر ایمان الهی است غلبه بدیم که ایمان ما به عمل تبدیل بشه، راهش چیست؟ هر گناهی را ابتدا تمرینی جلوش واستیم، چون گناه وسوسه های درونه، تحریکات شیطانیست. ببینید باز مثال میزنم، من میخوام جا بیفته بحث چیه. فرض کنید الان بنده خواستم حرکت کنم برم سر کلاس، پدرم، برادر بزرگترم، معلمم، مربیم هی به من گفت عزیزم بری یا عزیزم بری یا اگه تو راه هر کی مانع شد حرفاشو گوش نکنی یا این پشتوانه محرکی برو، اما این ور اون ور شیاطین رهزنا اومدن جلو منو هی میگیرن، ول کن آقا، بیا بریم فعلا خوش بگذرونیم، بریم تو قهوخونه قلیون بکشیم، بیایم بریم فلان جا بشینیم فیلم ببینیم، بیایم بریم پای فلان سایت بشینیم، بیایم چه بکنیم. اینجا یه درگیری در درون من بین اینایی که به من گفتن برو، بین اینایی که میگن ول کن، کدوم غلبه میکنه؟ خدا، پیامبر، امام، کتاب از بیرون من، عقل از درون من، شیطان از بیرون من، هوای نفس از درون من، اینا می جنگن. اگر شیطان غلبه کرد درک به عمل تبدیل نمی شود. برای این که شیطان را رد کنیم از گناه باید بترسیم، لذا تمرین گناهی می خواد. حالا روایتشو می خونم به اندازه ای که وقت اجازه میده یک دو تا تیکه میگم، مخصوصا یه فرازی از فرمایشات امام حسین به مردم زمانش که چرا شما ادعای ایمان میکنید ولی عمل ندارید، بر همین مبناست. بهار الانوار جلد 72 باب 100 حدیث شماره 2، قال الصادق علیه السلام: لا يتمكن الشیطان بالوسوسه ان العبد الا، خیلی روایت عمیق دقت کنید، لا يتمكن الشيطان بالوسوسه. یک، قرآن کریم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. پس این وسوسه شیطان، چه شیطان جنی چه شیطان انسی، اونقدر قویه که خدا میفرماید قل اعوذ، بگو پناه میبرم، باید به خدا این پس معلومه که وسوسه شیطان رو دست کم نگیریم. دو، روایت چند شب قبل به مناسبت بحث اشاره کردم، پیغمبر خدا فرمودند که ان الشیطان لیجری ابن آدم مجرى دم، شیطان در وجود ما مثل خون تو رگها که نفوذ داره میتونه، پس چیز ساده ای نیست. اما این روایت چی میفرماید؟ لا يتمكن الشیطان بالوسوسه ان العبد الا، شیطان نمیتونه، توان نداره، تمکنش اجازه نمیده یه بنده رو وسوسه کنه، مگر، اما این مگرش عجیبه. و به یه سربازی که تو پست نگهبانیش بود، قرار بود وقتی دشمن حمله میکنه این اقدامی بکنه، دشمن آمد و اقدام نکرد، قرار شد که محاکمه صحراییش کنن. تو محاکمه گفت اجازه بدید من 1001 دلیل دارم که چرا، گفتن چرا تیر نزدی؟ گفت 1001 دلیل دارم. گفت چیه؟ گفت اولی، تفنگی که به من دادید فشنگ نداشت. گفتن خب کافیه، بقیهش رو نمیخوام، یه دلیل کافیه. این الا، ابی الاش ببینید چیه، همین اولیشو بگیریم بقیهش دیگه معلوم میشه. لا یتمکن الشیطان بالوسوسه عن العبد الا وقد اعرض عن ذکر الله، مگر اینکه انسان خدا را فراموش کند. خب برادر عزیزم، برای امام حسین سیاه پوشیدیم، دهه محرمه، امام حسین فریاد چی میزد؟ چند شب داریم بحث میکنیم انبیا چی میخواستن؟ خدا، خدا، ربانی شدن، خدایی شدن، تو مسیر اله رفتن. خب حالا عزیز من، وقتی در مقابل پدر مادر گردن کشی میکنی، این تو رو خدایی میکنه یا زمینه رو به نفوذ شیطان فراهم میکنی؟ عزیز من، وقتی با نامحرم خوشو بش میکنی، شیطان راه نفوذ رو بهتر پیدا میکنه یا نه؟ عزیز من، وقتی پای سایت های کذایی مینشینی، این شما رو توی عالم حیوانیت بیشتر سوق میده یا تو عالم الوهیت پیش میبره؟ عزیز من، وقتی دور هم میشینید غیبت میکنید، تهمت میزنید، افترا میکنید، نادانسته قضاوت میکنید، پشت سر مردم یه سخنهایی میگید، اینا شما رو در مسیر الهی پیش میبره. هر چه که انسان را از یاد خدا جدا کند، روز عاشورا میان روز عاشورا در اون گیردار بو تمام ساعدی، یکی از اصحاب ابی عبدالله، خیلی سخته میشه رو بخونم، حالا با اشاره شاید بتونم شب عاشورا بخونم. بو تمام ساعدی اومد به امام حسین علیه السلام یک کلام گفت، آقا وقت نمازه، از نماز اون مرد حق تا نام برد، شهز تعداد مسلینش شمرد، اذن شه صادر شد از بحر اذان، پس مؤذن گفت تکبیری چنان، که صدایش عالمی مدهوش شد، هرچه بود صاحب صدا خاموش شد. این که می آید کنون بحر نماز، کعبه را او ساخته اندر حجاز، کعبه مقصود ایجاد است او، کعبه را هم اصل و بنیاد است او، هم صفا هم مروه باشد هم منا، هم مطاف عرض باشد هم سما، در نمازش هر طرف خواهی بیست، در درون کعبه رسم قبله نیست، اون نمازی که ستون دین بود، گرز پیغمبر شنیدی این بود، مفصل در قیام اولین بعد از رکوع، تیرباران شد زهر جانب شروع، کشتگان عشق پیش شاه عشق، سر به کف بگرفته هر یک راه عشق، خونشون بنوشت بر لوح حیات، از صلات ای اهل عالم از صلات، تا جهانی زین قیام آگه شود، آگه از مقصود شاهنشه شود، که این حسین با کشتگان عشق باز، قصدشون بودی احیای نماز. این نماز ظهر امام حسین بود. تا گفت نماز، گفت خدا تو رو از نمازگذارا قرار بده، تا از مسلم باشی. بیا نماز ظهر امام حسین روز عاشورا نماز خوب خوان، اما ذکر خدا. نماز عصرش چی؟ تنهایی بود، فرادا بود. کجا بود؟ پس نماز عصر را بگذاشت شاه، خود فرادا در میان قتلگاه. اون نماز عشق که از خونش وضوست، عاشق و معشوق اونجا روبروست، نماز عشقی که تو گودال قتلگاه شب عاشورا اگر عمری بود و خدا توفیق داد و حالم اجازه داد خواهم خوند. و شمرو جالسون علا صدره فزحک الحسین و قال الهی رزن برزائک تسلیمن لقضائک لا معبود سواک. همه جا خدا، تو گودال قتلگاه خدا، رو سونه پیغمبر خدا، رو شانه علی خدا، رو دامن زهرا خدا، در اوج خدا، در گودال خدا، در همه جا خدا. پس زمانی که خدا در عالم فکر و در عالم دل راه نیابد، عمل خدایی نمی شود. لذا امام صادق می‌فرماید لا یتمکن الشیطان بالوسوسه عن العبد الا وقد اعرض عن ذکر الله واستهان بأمره. امر خدا رو سبک بگیریم. آقا حالا خیلی مهم نیست قبح گناه رو کم کنیم، من یادمه یه وقتی یکی از آقایون اطبا به بنده میفرمودن که این داده بیدادایی که میکنی حواست باشه. خیال میکرد من عاقلم، گوش میدم این حرفا رو. یه سیبی برداشت به دستش، یه چاقو از این کاردای مهمونی خیلی معمولی که خیلی هم برشی نداره، آروم آروم این کاردو میزد روی این سیب چند بار. بعد از چند بار گفت ببین روی این سیب چقدر اثر گذاشته شده. گفت این مسائل برای جسم اینجوریه. من ناخودآگاه گریم گرفت. ایشون خیال کرد من خیلی حساس شدم، برای جسمم ترسیدم. گفتم نه آی دکتر، اینا برای من خیلی مهم نیست، من در رابطه با روحیم برداشته کردم. هر گناه یک ضربه به قلب من و شما میزند، لذا معصوم فرمود کوچک شمردن گناه صغیره خود گناه کبیره حساب میشود. این بیان معصومه، کوچک شمردن گناه صغیره خود گناه کبیره حساب می شود. اولین باری که می خواهیم سر یه خروس رو ببریم دستمون می لرزه، ولی کم کم ممکنه روزی 100 تا گوسفندم سر ببریم. این عادت کردن است. اینایی که حاضر شدن به یه کودک 6 ماهه این گونه جنایت روا بدارن، اینا از اول اینجوری بودن یا قبح گناه در نظرشون از بین رفته بود که این کارو کردن؟ پس جنبندی بحث امشب ما، نتیجه بگیرم که بقیهش رو انشالله فردا شب بگیم، انبیا آمدن، ما در مقابل انبیا یا مؤمنیم یا مال امام حسین هنوزم نرسیدم، انشالله امیدوارم فردا شب برسم فرمایشیشون رو بخونم. انبیا آمدن، ما در مقابل انبیا یا کافریم یا منافقیم یا مؤمن. عقل و نقل میگوید تا مؤمن نشیم رستگاری حاصل نمی شود، هدف انبیا تحقق نمی یابد. برای این که مؤمن شویم باید ایمان در قلب ما را پیدا کند. قلب جنبه عقلی دارد، کار عقلی می خواهد، جنبه دلی دارد، باید دل را آماده برای پذیرش امر عقلی کنیم. آمادگی دل برای پذیرش امر عقلی دوری از گناه و صفای باطن میخواد، که این هنوز یه مقداری کار داره. بعد عرض میکنم آقا شما ببینید یه کمی به عنوان شیعه، نه اصلا به عنوان مسلمونم، نه یه لحظه انسان در کره زمین، الان اگر تو جمع شما بچه های خردساله تو نظر بگیرید، یه بچه 6 ماهه نگاه چقدر مظلومه، چهره چقدر فریاد بیگناهی میزنه، در کجای دنیا در کدوم فرهنگ آدم حاضر میشه؟ مخصوصا امام حسین علیه السلام تاکتیک الهیش را در رابطه با این صبح تا عصر عاشورا میخواد به جهانیان نشون بده، که اون مستشرق آلمانی در کتابی که در این رابطه نوشته، من اونجا خوندم، میگه من اوج مظلومیت و حقانیت امام حسین را در کربلا در رابطه با شهادت علی اصغر میفهمم و اوج رذالت و پستی گروه مقابل رو در رابطه با ظلمی که به علی اصغر کردن. برخی بزرگان میگن شهدای کربلا همشون مظلوم واقع شدن چون به اینها ظلم شده، ولی مظلوم ترین شهید کربلا به یه تعبیر حتی مظلوم تر از خود امام حسین علی اصغره. چرا؟ چون هر شهیدی یه شمشیری زد، از خودش دفاع کرد. این که تو قنداقه بود، این که با کسی جنگ نداشت، اونم چه حالی داشت؟ میگن وقتی که آقا همه رفت، امام حسین علیه السلام همین که فرمود هل من ناصر ینصرنی، این بچه ای که رمق نداشت، شیر که نداشته بخوره، آب که نداشتن به بچه بدن، این بچه چقدر آب میخواد، آب که نداشتن به این بچه بدن، یه دفعه دیدن بچه به جنبش در اومد، مثل این که در عالم به عالم میگه بابا یه سرباز دیگه مانده هنوز، بابا داری اصغر هست. زینب قنداقه اصغر رو آورد جلو، داداش این بچه خیلی بیتابی میکنه. امام حسین علیه السلام طبق یه نقل قنداقه بچه رو آورد. میگن گردن در اثر گرسنگی و تشنگی جوری شده بود که نمیتونه سر رو نگه داره، شل شده بود، سر اینجوری افتاده بود، لذا سفیدی گلوی اصغر پیدا بود. اینو داشته باشید. مطلب بعدی، شما وقتی ماهی رو از آب میگیرید میندازید بیرون، میپره بالا میپره پایین، این یه حالت. حالت دوم، یه کمی طول میکشه، فاصله بین ماهی و آب زیاده، آتش ماهی زیاد که میشه دیگه قدرت این که بپره بالا بپره پایین نداره، از این پهلو برمیگرده به این پهلو، از این پهلو برمیگرده به این پهلو. در این دو حالت اگر ماهی رو برگردونید تو آب نمیمیره، زنده میمانه. ولی حالت سوم، ماهی دیگه رمقش داره تموم میشه، فقط دهنش رو باز میکنه و میبنده، که در این حالت اگر ماهی رو بندازید تو آب بازم میمیره. اینو عرب میگه تلزی، یعنی ماهی از آب در اومده، آتش به اندازه ای بر او غلبه کرده که تو آبم بندازید بازم میمیره، فقط دهنشو باز و بسته میکنه. وجود مقدس ابی عبدالله قنداقه علی اصغر را رو دست گرفت. آی مردم، نمیبینید علی اصغر تلزی میکند؟ یعنی آبم بدید میمیرد، آبم ندید میمیره. اما میخواد نشون بده که ببینید با کیا مواجهم. همینجوری که امام حسین داشت صحبت میکرد، حرمله کنار دست عمر سعد ایستاده بود، در تیراندازی ماهر بود، قبلش یه تیر زده بود به کی؟ به چشمان ابوالفضل. یه تیرم بعد از علی اصغر زد، به کجا؟ به سینه ابی عبدالله. اینجا حرمله به عمر سعد گفت عمر سعد، پدر را نشانه بگیرم یا پسر را؟ عمر سعد گفت مگر سفیدی گلوی علی اصغر را نمیبینی؟ این بچه ای که تلزی میکرد، تیر آمد گلوی علی اصغر رو برید، خون به دست ابی عبدالله جاری شد. میگن بچه یه لبخندی زد، نگاهی به چهره بابا کرد، انقدر مظلومیت علی اصغر دل ابی عبدالله رو سوزند که در مقاتل دارد خدا ملکی را فرستاد به حسین تسلیت بگه. حسین دست برد زیر گلوی علی اصغر، خون کف دستش پر شد، خونو به آسمان پاشید، خدایا این قربانی کوچولو رو از ما قبول کن. اهل بیت از خیام دارن نگاه میکنن. امام حسین با قنداقه برگشت، آیا آب دادن به اصغر؟ یه وقت دیدن امام حسین اومد، ولی نیومد خیمه دارالحرب، رفت پشت خیمه ها. چرا؟ مگر ابی عبدالله ابدان متعر شهدا رو نمی آورد تو خیمه دارالحرب نمیذاش؟ چرا بدن علی اصغر رو برد پشت خیمه ها که دفن کنه خودشون؟ میگن دو دلیل داره. یه دلیل، امام حسین میدونه فردا قراره با اسبهای سم زده به این بدن ها بتازونن، این بچه 6 ماه تحمل سم اسب رو نداره. احتمال دوم، مادرش رباب شاید تحمل نکنه. یه وقت دیدن امام حسین راشو کش کرد، رفت پشت خیمه، با خنجر شروع کرد یه قبر کوچولو کندن علی اصغر رو دفن کنه. یه وقت دید رباب اومد، یبن الزهرا یبن رسول الله، اجازه میدی با بچم ودا کنم؟ اما تا طبق بعضی مقاتل مگه ویل کردن روز 11 اومدن سرا رو از بدن جدا کنن ببرن، گفتن یه کودک 6 ماهه بود، اون توی خیام نیست. اومدن انقدر نیزه به این ریگ ها زدن که با نیزه بدن علی اصغر را داغ. علی اصغر با دل اهل بیت کاری کرده، منحال از اصحابه. میگه بعد از خروج مختار مدینه بودم، از مدینه اومدم کوفه، مختار منو دید گفت کجا بودی منحال؟ گفتم مدینه بودم. گفت خدمت امام سجاد رسیدی؟ گفتم بله. گفت گفتی من دارم انتقام میگیرم؟ گفتم بله. گفت امام چه فرمود؟ گفت تا گفتم آقا جون مختار داره انتقام میگیره، امام فرمود هرمله زنده است یا نه؟ مختار فهمید که هرمله دل امام رو سوزنده، دستور داد به هر قیمتی هست هرمله رو پیدا کنید. هرمله رو پیدا کردن، دستگیر کردن، آوردن. مختار گفت هرمله بگی میکشمت، نگیم میکشمت، میدونی، ولی بگو عاشورا چه کردی. گفت من تیرانداز ماهری بودم، تیر اول را به چشمان ابوالفضل زدم، تیر دوم را به گلوی علی اصغر زدم، تیر سوم را اون لحظه ای که ابی عبدالله رو اسب نشسته بود یه سنگ به پیشانیش زدن، دامن عربی رو آورد بالا خون پیشانی رو پاک کنه، سینه آقا نمایان شد، تیر به سینه ابی عبدالله زدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنامك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جالح الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم بحق مولانا الحسين يا عبد الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها.